بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمان و رحیم که از مخزن رحمتش رحمتن عالمین رو رحمتن للعالمین رو برای هدایت انسانها ارسال کرد. که قطع بباشه. به نام خداوند رحمان و رحیم که پیامبر رحمتن للعالمین رو برای هدایت همه انسان ها فرستاد. 4-5 روزی بیشتر نیستش که از میلاد پیامبر مکرم اسلام گذشته. به هر حال هنوز در حال و هوا و در فضای میلاد پیامبر هستیم. به خصوص در سرزمینی اقامت داریم که اهمیت خیلی زیادی برای پیامبرشون قائل هستند. مبنای تاریخ خودشون قرار دادن میلاد پیامبر رو. ما در سال 2007 میلادی هستیم، 8 میلادی هستیم. سال رو آغاز میکنند با این میلاد، ولی ما مسلمان ها اغلب اصلا یادمون نیست که کی میلاد پیامبره، که رحلت پیامبر هست. و جالبه که وقتی برای نواده پیامبر تا 40 تا 40 عزاداری و مراسمی داریم، روز تعطیل داریم، ولی برای اصل و اساس و به هر حال آورنده این مکتب توجهی قائل نیستیم. نمیخوام بگم که حالا چرا مثلا تعطیل نمی کنیم، چرا جشن و سرور نداریم. خیلی این مراسم آداب خاصیتی هم اصولا نداره اگر بخواد در حد مراسم متوقف بشه. میخوام به یک نوع شکلگرائی و بیتوجهی به اصل و اساس اشاره بکنم. در قرآن این آیه رو همه خوندیم، میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. معناش اینه که خدا و فرشتگان، ان الله و ملائکته و فرشتگانش، نیروهایی که در جهان هستن، یصلون علی النبی. یصلون مضارع است، یعنی دائما دارن این کارو میکنن. میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین شما هم این کارو بکنید. صلوا علیه و سلموا تسلیما. ما چیکار میکنیم وقتی این آیه رو میخونیم؟ همه میگن صلوات بفرستین، نیست؟ صلوات چیه وقتی ترجمه میکنیم؟ میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست. خدا میگه من دارم این کارو میکنم، شما بکنید. ما میگیم خدا این کارو بکن. اگه درست ترجمه بکنید، توجه کنید، خیلی عجیبه. خدا و فرشتگانش دارن بر او صلوات میفرستن. مؤمنین شما هم باید صلوات بفرستید. شما این کارو بکنید. ما میگیم خدایا صلوات بفرست. خود صلوات یعنی چی؟ اول اینو معناشو باید بفهمیم. صلات یعنی روی کرد، توجه. یعنی این انسان مورد توجه، مورد قبول، مورد پذیرش خدا به عنوان خالق جهان هستی و فرشتگان به عنوان نیروها کارگزاران جهان هستی. یعنی این عمل کردش انطباق پیدا میکنه، هماهنگ با خواست خدا و با همه موجودات، همه نیروهایی که تو جهانن، فرشتگان. یعنی غریبه نیست، کار خلاف او خلاف این نظام انجام نداده. حالا مؤمنین شما هم این کارو بکنید به او. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. صلوا همطور که عرض کردم از ریشه صلایت یعنی روی کرد. شما هم به او رو بکنید. روی کرد یعنی به چیزی آدم توجه پیدا بکنه. متشکرم. یه وقت هست که شما به درس رو میارید، به موسیقی رو میارید، به ورزش رو میارید. یه وقت هست پشت کردید. فلانی مدتی به خانواده پشت کرده. یعنی توجه نداره، جدی نیست براش. پس روی کرده به رسول صلوات بر او یعنی به او نگاه بکنید. پشت نکنید. به او توجه بکنید. روی کرده خدا یعنی چی؟ یعنی به او رحمت داره. برکت برای او هستش. روی کرده ما یعنی چی؟ یعنی اونو به عنوان رول مدل، به عنوان اسوه، الگو بپذیرید. ولی ما فقط اکتفا میکنیم تا اینطوری این سخن گفته بشه میگیم صلوات بفرستین برای پیغمبر. یه لفظه، در حالی که تو قرآن منظورش لفظ نیست. میگه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در وجود این شخص اسوه است. اسوه یعنی چیزی که ازش تأثیر بکنید، یاد بگیرید، درس بگیرید، آموزش بگیرید. این رول مدل شماست به اصطلاح. یا در جای دیگه میگه که پیامبر ما تو رو فرستادیم برای این پنج کار. یا ایها النبی انا ارسلناک یک شاهدن، تو مدل قابل مشاهده ای، ببینن تو چجوری رفتار میکنی. و مبشرن، یه عده‌ای رو تشویق کن، بشارت بده. اونا که راه درست میرن بی تفاوت نیستی که خب حالا میره که میره، اجرش رو خدا میده. نه، تو تشویق کننده ای. یه عده هم که راه خلاف و خطا دارن میرن بازم بی تفاوت نیستی. و نذیرن، انذار یعنی هشدار، این راه نرو، راه غلطیه، بدبخت میشی. اینجا داری خونه میسازی، اینجا سیل میاد، اینجا زلزله میاد، اینجا نساز، اونجا بساز. یعنی در واقع یه عده‌ای رو تشویق میکنی، یه عده‌ای رو بهشون هشدار میدی. و داعیان الالله، تو دعوت کننده ای مردم رو به سوی خدا. دعوت همیشه با زبان خوش و یک کسی دعوت میکنه مهمون خونش، به چه زبانی ما دعوت میکنیم؟ خواهش میکنیم تشریف بیارید، قدمتون رو چش، دعوت میکنی به سوی خدا. پنجمین و سراجن منیرا، تو یه چراغی. چراغ که نمیاد دست کسی رو بگیره به زور بر بگه بیان تو این راه. چراغ یعنی خودش روشنه. در پرتو نور او آدم میتونه راه رو تشخیص بده. در جای دیگه قرآن خداوند میگه که شما میخواید خدا رو دوست داشته باشید؟ میخواید خدا شما رو دوست داشته باشه؟ چه چیزی بهتر از این؟ همه ما میخوایم که عاشق خدا بشیم، خدا هم ما رو دوست داشته باشه. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، ما راضی باشیم، تو هم راضی باشی. خدا میگه که پیامبر به بندگان بگو ان کنتم تحبون الله، اگه شما خدا رو دوست دارید فتبعونی، از این رسول تبعیت بکنید، یحببکم الله، تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. یعنی دوست داشتن، دوست داشتن یک مسلمون توسط خدا مشروط بر این که از اون کتاب و از این رسول تبعیت بکنه. پس ما به عنوان مسلمان باید تبعیت بکنیم تا خدا هم ما رو دوست داشته باشه. البته خدا که انسان نیست که احساس قلبی داشته باشه چیز رو دوست داشته باشه. اینا کلمات استعاره از تمثیله. یعنی مورد پذیرش نظام خدا قرار بگیرید، رشد بکنید، باید تبعیت بکنید از رسول. در حال قرآن بارها اشاره کرده که شما این نمونه است براتون، یک معلمه که باید بهش توجه کنید. نه کسانی که معاصر پیامبر بودن، نسل‌های بعد هم همینطور. میگه روز قیامت یه دی حسرت میخورن که یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش ما در مدت دنیا زندگیمون از خدا و رسول اطاعت میکردیم. خدا یعنی کتابش، رسولم یعنی معلم، عمل کرد. او چجوری عمل کرده به اون کتاب؟ او خودش یه الگوه بر ما که این چیزا که از کتاب فهمیده چطوری عمل کرده. اون وقت میگن که پروردگارم ما دنبال بزرگان دینیمون رفتیم، بزرگان کشوری لشکری. ربنا انا اطعنا سادتنا، خدای ما اطاعت کردیم از ساداتمون بزرگانمون و کبرائنا، از اونایی که آدمای مهم بودن تو جامعه. ما که کسی نبودیم، مقلد بودیم، ما نه قدرت داشتیم نه ثروت داشتیم نه درک و دانش داشتیم، افتادیم دنبال بزرگان جامعه، اونا ما رو گمراه کردن. فازلون السبیلا، خدای لاغل اونا رو چند برابر عذاب بکن، دل ما خنک شه. ربنا و آتهم ضعفین من العذاب، چند برابر عذاب. ولعنهم لعنا کبیرا، خدای اونا رو لعنت کن که باعث بدبختی ما شدن. کاش کی ما فقط از خدا و رسول اطاعت میکردیم، نمی افتادیم دنبال رهبرای فکری و مذهبی و دینی دیگه، سرسپرده اونا نمی شدیم. اینا تو قرآن اومده. پس خیلی جدی باید بشناسه آدم پیامبرشو. قرآن دو بار این رو تکرار کرده که کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما خواستیم شما مسلمان‌ها یک جامعه متعادل بشین. وسط یعنی نه چپ نه راست، نه افراط نه تفریط، آدمای متعادل، آدمای منطقی. چگونه ما میتونیم خودمون رو درست بسازیم؟ و یکون رسول علیکم شهیدن، به او نگاه بکنید، او مدله، خودتون رو مثل او بسازید تا برای مردم دنیا مدل قابل مشاهده باشید. این رو هم در سوره بقره هم آیه 143 گفته و هم سوره حج آیه 78 میگه خدا شما رو مسلم نامیده، راه تسلیم رو برای شما قرار داده، برای اینکه این رسول بر شما شهید باشه، این مدل قابل مشاهده، و شما هم برای دنیا الگو بشید. الان توجه بیشتر کشورهای مسلمون به اروپا است، به امریکا است. یعنی همه توجهات، دهنها باز مونده، چشمها خیره شده به دانشگاه‌های اونها، به شهرهای اونها، به فرهنگ اونها. خود باخته شدن مسلمونا، اونا الگوئن. اتاقای جوونامون، بچه‌ها عکسای ستاره‌های سینمای اوناست، قهرمانای اوناست. اونا الگوئن، رول مدل هستن. ولی قرآن اون چی که خواسته میگه وقتی که شما با پیامبرتون غریبه باشید، با کتابی که او آورده غریبه بشید، چیزای دیگه براتون الگو میشه. شما به دنیا نگاه میکنید خیره میشید، شخصیتتون رو میبازید. ولی خدا خواسته شما شخصیتتون رو مثل او بسازید، اون وقت همه دنیا، کما اینکه تا قرن پنجم ششم شمسی هم این چنین بود دیگه، 5-6 قرن دنیا نگاه میکرد به کشورهای مسلمان. بزرگترین فیزیکدان ها، شیمیدان ها، فیلسوف ها، نمیدونم ریاضیدان ها، در همه جای دنیا مسلمان ها بودن. کتاب های ابن سینا که تا 600 سال در دانشگاه اروپا تدریس میشد، رازی، ابن سینا، نمیدونم قیاس الدین جمشید کاشانی، بیشترین چیزای ریاضیات او پایه گذاشت در واقع. دورانی که مسلمان ها الگو بودن برای مردم دنیا. حالا سوال اینه که ما چگونه میتونیم پیامبرمون رو بشناسیم که بخوایم حالا مثل او باشیم؟ دو راه حل وجود داره. یکی که نگاه کنیم مسلمان ها چی گفتن، کتابای سیره رو بخونیم، اون چیزایی که راجع به شخصیت پیامبر از 1000 سال پیش نوشتن. خب معمولا این کتابا رو انسان ها نوشتن دیگه، پیروان هم خیلی زیاده روی میکنن، قلوف میکنن، هرچی به نظرشون رسیده نوشتن. از کجا میدونیم که دقیقا پیغمبر اونجوری بود؟ هر کسی که شیفته و عاشق و پیرو به کسی هست، اونطوری که دلش بخواد هم میگه دیگه. یه راه حل اینه که ببینیم قرآن چی میگه. خدا که زیاده روی نمیکنه، خدا راجع به پیامبرش چی گفته؟ این خیلی مطمئن تره. پس برگردیم به این که قرآن راجع به پیامبر چی میگه. خیلی چیزا قرآن راجع به پیامبر گفته. من برای این جلسه 10 تا از ویژگی های قرآن رو خدمتون عرض میکنم که قرآن راجع به پیامبر چگونه سخن گفته. اگه موسی کلیم الله بود، خدا باش تکلم کرده، میگیم عیسی روح الله، رحمت خدا بود، نسیم لطف خدا بود، محمد حبیب، حبیب خدا بود. حبیب از حب میاد، دوست داشتن در واقع. پیامبر ما سمبل عشق دوستی در واقع، love، الان تو این جامعه بیشتر میگن، میگه رحمتن للعالمین، تو یه رحمتی بودی برای عالمین، همه انسان ها، نه رحمتن للاعراب، رحمتن للقریش، رحمتن للمسلمین، رحمتن للعالمین. تو قرآن تکرار شده که یه رحمت خیلی خاص خدایی داشتین. میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه، رحمت خاص، اون رحمت خیلی مخصوص بود که تو انقدر آدم ملایمی شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگه آدم بدخو بودی، خشن بودی، تند بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شده. این اشاره به اون داستان شکست احده، به جنگ احد، همه تاریخشو خوندین، داستانو می دونین. پیغمبر صبح زود رفته، تاریک و روشن، همه رو سر جای خودش گذاشته، سنگرا رو کندن، آماده شده، یه دیرم گذاشته سر یه گردنه، سر یه تپه احد، که میگه اگر هر اتفاقی افتاد، آسمانم به زمین افتاد، شما اینجا رو ترک نکنید. یه نقطه سوغلجیشی، نقطه تعیین کننده است، به هر قیمتی شده شما اینجا رو ترک نکنید. اونا که مکه مشرف شدن، مدینه و مکه و اینا میدونن این رو. اطراف مدینه است، یه جای صافه، این یه تپه در واقع تعیین کننده است، کسی که رو اون تپه باشه به همه جا اشراف داره. به هر حال جنگی میشه و مسلمانان برنده میشن و پیروز میشن و اونا همه تارمار میشن فراری و دیگه همه شروع میکنن غنایم رو جمع کردن، دیگه جنگ تموم. ظاهرن اینا درشون اختلاف، 60 نفر اون بالا بودن، میگن دیگه خب ما بریم که غنایم جمع بکنیم. یه ده میگن که نه، پیغمبر گفت که اینجا باشین، به هیچ قیمتی ترک نکنیم. میگن نه بابا، دیگه حالا جنگ تموم شده، بذار ما بریم یه چیزی به دست بیاریم. اینا بیشترشون ترک میکنن، یه تعداد کمی میمونن. دشمنم که پراکنده شده بوده تو اون نخلستانهای اطراف، وقتی میبینه اون بالا خالی شد دور میزنه، اون خالد ابن ولید که فرماندهشون بود میاد، دیگه اون تعداد قلیل 16-17 نفر بودن، اونا رو میتونه از بین ببره، از پشت حمله میکنه به مسلمونا، یه جنگی رو که باخته بودن تبدیل به پیروزی میکنن. یه چهارم مسلمونا کشته میشن، حدود یه چهارمشون هم مجروح میشن، یعنی در واقع نصف سپاه فرماندهشون کشته میشه، حمزه، و پیامبرم سخت مجروح میشن و دیگه نزدیک بود پیامبرم کشته بشه که اینا فرار میکنن توی یه غاری و اونا هم پیروز سربلند، جنگی رو که باخته بودن بسیار درخشان میبرن. آیه قرآن هم هستش که میگه پیامبر هرچی شما رو صدا میزد همه داشتین فرار میکردید به کوه و اصلا پشت سرتونم نگاه نمیکردید. از تلبونه، وقتی رو گرده بودین، برگشته بودین، پشت کرده بودید، ولا تلبون علا احد منکم، به احدی هم بر نمیگشتید، از ترس مرگ همه فرار کرده بودید. حالا همچی اتفاقی برای یه فرماندهی بیفته چیکار میکنه با زیر دستش با سربازا؟ همونجا دادگاه صحراییست که شما باعث این شکست عظیم شدید، این همه آدمایی که کشته شدن خونشون به گردن شماست. این آیه نازل میشه که فعفو عنها، میگه به خاطر اون رحمت ویژه خدادادی بود که تو انقدر آدم ملایمی بودی، چقدر ملایم رفتار کردی، صرف نظر کن، ندیده بگیر این رو. شوخی نیستی که جنگ آدم دیگه، چقدر میشه انتظار داشت؟ آدم که نباید به هر حال از همه انتظار نمره 20 داشته باشه. آدمای پرفکشنیست هیچ وقت موفق نیستن، کسی باشون کار نمیکنه، همه نمره 20 رو میخوان. نه، فعفو عنهم و استغفر لهم، از خودم بخوا که ببخشه اینا رو، یعنی به دلت هم نگیر، و شاورهم فی الامر، با همینا مشورت بکن، شورا بکن باشون، شخصیت بهشون بده، نظرشون رو بخوا. اینا اینطوری ساخته میشن دیگه، شورا با آدمایی که رشد سیاسی دارن تنها نیست، شورا باید با توده های مردم کرد، برای اینکه این راه رشد سیاسی مردم هستش. بنابراین این اخلاق مثل رحمتن للعالمین بودن به خاطر همینه که پیامبر میتونست چجوری با مردم رابطه برقرار بکنه. این خودش خیلی مهمه. این درسی که ما امروز میگیریم، هر کسی بالاخره همسر و فرزند داره، یه دی رو باشون کار میکنه، چقدر ما حاضریم ندیده بگیریم؟ بالاخره هر کسی تو محیط کار خودش یک سرپرستی مدیریتی داره. چنین شکست بزرگی به وجود آمده، ولی اون خونسرده، منطقی رفتار میکنه، به دل نمیگیره، کینه به خرج نمیده. این یکی از ویژگی‌هاشه. دومیش همین رحمتن للعالمین. اولش در واقع این اخلاق عظیم پیامبره که یه سوره‌ای در قرآن درباره او هست. میگه فبما رحمت، میگه نون والقلم و ما یسترون، سوگند به قلم، سوگند به مرکب، سوگند به اونچه که می نویسن. نون معمولا میگن اون آلت دوات مرکب، قلم و هر چی می نویسن، کتاب، مجله. حالا جالبه که این سوگند تو جامعه خورده میشه که همه بی سواده. تو یونان نیست، در آکادمیای یونان نیستش. این سوگند برای چی خورده میشه؟ تو مجنون نیستی که این اتهامو به تو میذارن، این حرفا مالی خولیاست، این حرفا چیه میزنه؟ انک لعلا خلق عظیم، تو یک اخلاق عظیمی داری. اخلاق عظیم اینو خدا داره میگه. ما زیاده روی میکنیم، غلو میکنیم، ولی خدا وقتی میگه اخلاق پیامبر عظیم بود، نشون میده واقعا او یک عظمتی در اخلاقش داشت. به خاطر همین عظمت اخلاقیش خداوند مأموریت اصلاح اخلاق رو به او میده. میگه بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که کرامتهای اخلاقی رو تمام بکنم، به نهایت برسونم. پس اولین ویژگی عظیم بودن اخلاق پیامبر، دومی رحمتن للعالمین، او رحمت برای بشریته، نه عرض کردم برای مسلمون ها. ما چقدر مهربونیم با غیر خودی ها، فقط با هم مذهبی ها، هم فکرای خودمون هستیم، یا ما هم از پیامبرمون باید یاد بگیریم این رحمت رو گسترش بدیم، با همه مهربون باشیم. لازم نیست حتما مسلمون باشه. روحیه خوشبینی، حسن ظن، لطف و محبت و مدارا با دیگران داشته باشیم. سومین ویژگی حریص بودن پیامبره. حریص به چی؟ همه حرص میزنن. بیشترین حرص مردم بر مال بیشتر جمع کردنه، راحت، رفاه، خونه، زندگی، ماشین، همه حرص میزنن. پیامبرم قرآن میگه حرص داشته. حرص به چی داشته؟ حریصون علیکم. این دوتا آیه آخر همون سوره توبه است که جلسه پیش بحث بود که یه دهی حذفش کردن. شما باور نمی کنن، فکر میکنن اینا قلوب راجع پیامبر. خدا داره میگه، میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، یه رسولی از بین خودتون آمده، فرشته نیست، از جای دیگه نیامده، از بین خودتون، همشهریتونه، همزبانتونه، همفرهنگتونه، جوشیده شده از این جامعه است. عزیز علیه ما انتم، مشکلات شما، گرفتاریای شما برای او تحمل ناپذیره، درد شما رو داره. عزیز علیه ما انتم یعنی این یه فیلسوف نیست، یه هنرمند نیست، یه سیاستمدار نیست که کار خودشو بکنه، یه دانشمند نیست که تو آزمایشگاه لابراتوار خودش باشه، گرچه خدمتم به مردم میکنه، کارشم، کشفش، اختراعشم به نفع جامعه است. این درد مردم داره. گرفتاری های مردم برای او واقعا سخته. اکثر مردم گرفتاری خودشونو دارن، درد خودشونو دارن. ما چقدر درد مردم برای ما درده. سعدی هم البته اون موقع هم گفت بنی آدم اعضای یک پیکرن، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی ما یه بدنیم، هر جای بدن درد بکنه همه هم دیگه بیتابن دیگه. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. خب تو فرهنگ ما هم هست. اینا از کجا اومده؟ اخلاق پیامبر این چنین بوده که مشکلات و گرفتاری های مردم برای او خیلی سخت بوده. حریصون علیکم، این بارها تو قرآن اومده، حریص بر شماست، حرص میزنه برای سعادت شما، برای نجات شما، برای رفاه شما. بالمؤمنین رؤوفون رحیم، بسیار رؤوفه به مؤمنین، بسیار رحیمه، دلسوزه. این یه ویژگیست. ما چقدر حالا حرص میزنیم از خودمون، منهای حرص هایی که آدم برای زندگی داره برای دیگران. یه حالت دیگه برای پیامبر آورده تو قرآن، شاید تا حالا نشنیده باشید، توجه نکرده باشید. میگه پیامبر باخع با عین، دو بار تو قرآن اومده. میگه لعلک باخع نفسک الله یکونو مؤمنین، تو داری جانت رو باخ از دست میدی، تو داری میمیری که چرا اینا ایمان نمیاره. یه جا دیگه میگه فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یکونوا بهذا الحدیث اسفا. تو از تأسف این که چرا مردم به این پیام‌های زیبا، پیام‌های نجات بخش، آگاهی بخش باور نمی‌کنن، داری جانتو از دست میدی. یعنی در واقع این اصطلاح از کاسه داغ‌تر از آش که شنیدین، خدا میخواد بگه آقا من خودم اینجوری آزاد گذاشتم، چه خبره؟ فلا تذهب نفسک علیهم حسراتن، مبادا رو حسرت تو جانتو از دست بدی. یعنی خدا انگار نگرانه که این بنده، این اصلا در معرض موت، اصلا انقدر غم داره، انقدر گرفتاری مردم داره که جانش در معرض خطره، ممکنه دق بکنه از غصه. میتونید باور بکنید؟ چقدر به ما گفتن این رو، چقدر بر ما بیان کردن که پیامبر این صفت رو داشته. من تو کتاب لغت رفتم که این باخه در زبان عربی المنجدم نگاه کردم که خب چیه، دیدم خیلی لغت به اصطلاح دندونگیری نیورده بود. یه دیکشنری انگلیسی به عربی به انگلیسی، این دیدم خیلی قشنگ بیان میکنه. باخه رو میگه One who worries himself to death for the sake of people، یه آدمی که خودش در آستانه مرگ میبره به خاطر مردم. And doing anything to a great extent or with extraordinary effectiveness or energy، با تمام وجود، با تمام انرژی، با تمام توان هر کاری رو که برای سعادت اینا لازمه انجام داره میده. پیامبر این صفتو داشته، یعنی مایه گذاشتن از جون، جانبازی. حالا پیامبر برای مردم میمرده، ما حاضریم تب بکنیم؟ او جانشو حاضر بوده بده، از جان مایه میذاشته. ما حاضریم به خاطر مردم، به خاطر رفاه مردم، سلامت مردم، ما چقدر در راه حق مالمونو میذاریم؟ حالا جان پیشکش. یهودی ها که 10% پیچکشون رو برای این مؤسسات اسلامی خودشون میدن، مسیحی ها اونا که باور دارن 10%، این همه کلیساهای به این عظمت، این همه شیک، این پولا کجا اومده؟ ما چقدر میدیم؟ ما چقدر به اون تشکیلاتی که حالا هر جا تو هر جا هستیم و هر جا که اعتقاد داریم چقدر حاضریم بدیم؟ واقعا چقدر؟ از قدیم که تو مملکت ما مسجدا رو یا دولت ها می ساختن، مثل مسجد شیخ لطف الله، مسجد جامع اصفهان، این بر اون بر، یا حاجی بازاری ها پولدارا می ساختن، مردم که هیچ وقت پول نمی دادن. ما عادت کردیم به این مراکز، فکر میکنیم همه چی خود به خود به وجود میاد، مشارکت نداریم اصلا تو هیچ یک از فعالیت های دینی. بله روز عاشورا تاسوعا باشه رقابت داریم که پلو امام حسین رو ما بدیم، فکر میکنیم پلو رو چون مردم میخورن به یه جایی میرسه، بقیه فعالیت ها که معلوم نیست چه جوری میشه. میخوایم یه چیزای چشمگیر باشه، مسجدی بسازیم این هست، ولی برای کارهایی که یه جوونی رو نمیدونم وسایل درس براش فراهم کنیم، ادامه تحصیل، کار فرهنگی، نه اصلا اینا رو فکر میکنیم که اینا از دست میره. اون جان میذاشت برای مردم، ما چقدر میذاریم؟ چهارم، نه بار تو قرآن اومده او چقدر حزن داشته. فلا تحزن علیهم لا یحزن که قولهم لا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر. اینم در همون رابطه است، رحمت داشتن، دلسوز بودن، جانبازی برای مردم. یه چیز دیگه که قرآن میگه حیا پیامبر داشته. حیا، حالا تو فارسی حیا رو میگن شرم، آزرم مثلا، حالا انگلیسی نمیدونم دیسنسی شاید نمیدونم نیست یا پیودنسی چه چیزی بیان میکنه، ولی حیا یعنی آدم در درونش یک حالتی، یه صفتی باشه که به خودش اجازه نده حرفی بزنه یا حرکتی بکنه که یه کسی آزرده بشه. ما چقدر خودمون رو کنترل میکنیم که از دست و زبانمون چیزی سر نزنه که یه کسی رنجشی پیدا بکنه. قرآن به مسلمان ها میگه که شما اگه پیامبر دعوتتون کرد برای نهار خونش، اون موقع که مردم فقیر بودن چیزی نداشتن، پیامبرم رهبر جامعه است، مرتب دعوت میکرده، یه غذای چیزی رو بار میذاشتن مردم بیان بخورن دیگه. خونه های اون موقع مثل حالا که نبوده، نمیدونم چند هزار اسکوئر فیت زیر بنا باشه و چند تا اتاق خواب و پذیرایی و نمیدونم این حرفا، یکی دو تا سه تا تک تو حجره کوچیکه کوچیک. میگه وقتی میاد خونه اون غذاتون رو خوردین تشریف ببرین دیگه، انقدر جا گرم نکنین که بشینین. فاذا تمعتم فنتش تمعتم فنتش رو فل ارض، برید دیگه. ولا تستأنسوا لحدیث غیره، نشینید اونجا بخواین هی حرف بزنین، گپ بزنین، چت بکنید با هم دیگه. ان ذالک کان یوز النبی، این کارتون او رو آزرده میکنه. آخه کار داره، زندگی داره، زن بچه داره. فیستحیی منکم، پیامبر حیا داره بهتون بگه. خوب دقت بکنید، پیامبر رهبر جامعه است. یه وقت هست که آدم روش نمیشه، رو درواسی داره، مهمون آدم مهمیه، نمیخواد بگه. یه وقت هست که به زیر دستاست، پیامبر حتی نمیتونه، یعنی به خودش اجازه نمیده که بگه آقا من دیگه خسته شدم دیگه، بابا من میخوام استراحت کنم، تشریف ببرید. حتی این کار نمیتونه بکنه پیامبر. ما اینو میخونیم، این آیات از کنارش رد میشیم، ولی این داره یه چیزی رو بیان میکنه که رهبر جامعه است، انقدر اقتدار داره. این سوره 33 سوره مدنیه، سوره احزاب اینا، یعنی اون موقعیست که دیگه پیامبر مقتدره، دوران ضعف نیست. حتی به خودش اجازه نمیده که حالت اگریسیو داشته باشه. بلنشین برین دیگه، منم کار دارم، چه خبره؟ غذاتون رو خوردین برین دیگه. مگه غیر از این رفتار میکنن توی کشورهای دیگه؟ رسم قبائل این برانور مگه غیر از این بوده؟ شما الان برین تو عربستان، حالا اونا که مکه مدینه مشرف شدن، ببینید چقدر خشنه. سوار تاکسی میشیم، مغازه میخوایم بخریم، روحیه عربی چقدر خشنه. الان اصلا آدم اونجا از این وضعی که در اونجا هست بعد از 1400 سال میمیره، چقدر دورن از اون جنبه های اخلاق، ادب، مدارا، رعایت این مسائل انسانی. اصلا مثل اینکه انسان ها پشن، کسی برای کسی شخصیت قائل نیست. یه بار ما تو از این سفر نبود اتفاقا، از هتل میامدیم، حالا آمدیم بیرون که بریم مکه، بگیم کعبه، روز اول لباس‌های سفید، حوله سفید. حالا این هتلام که اغلب حالا اون موقع ذره وضع بهتر شده، اونجا هم چاه نمیتونن بکنن، آبای فاضلاب توالت و اینا تو خیابونم جوبای میسن، ما راحت از خیابون داشتیم عرض خیابون رد میشدیم بریم اون طرف، دیدیم از دور مثلا یه مایلی یه دونه از این وانتا داره میاد، گفتم اون که خیلی فاصله داره، مثلا انگار نه انگار یه آدم داره رد میشه، مثل که پشن. با همون سرعت اومد این آبا رو پاشید، فاضل آبا رو به سر و روی همه ما، همه مجبور شدیم برگردیم توی هتل دو مرتبه. دیدیم اصلا اینا آدم انسان براشون مطرح نیست، اون میخواد راهشو بره دیگه، چیکار داره اینا، کیان چیان؟ اونا که حجم و شرف شدن میفهمن چی عرض میکنم. ببین چه خبره اونجا حالا، از بی نظمی، شلوغی، بی اعتباری انسان، که انسان اصلا اهمیت نداره، مثل پشه آدم ها. یعنی هنوز بعد از 1400 سال نمیفهمن که یک انسان برای خودش یک ارزش هایی داره. نمیخوام بگم همشون ها، اون چی که به چشم میخوره یه مرتبه بی اهمیت بودن انسان، ولی 1400 سال پیشه که میگه برید دیگه، پیامبر روش نمیشه بهتون بگه. پیامبر خجالتی که نبوده، این خجالت نیست که روش نمیشه. ما بعضی وقتا یه چیزایی نمیگیم ولی خجالتی هستیم، نه اینکه اون خجالتیه، به خودش اجازه نمیده که یه حرفی بزنه که مبادا به کسی بر بخوره. میگه ولی خدا، فإن الله لا یستحی من الحق، خدا اون چیزی حقه میگه برای اینکه یاد بگیری، او روش نمیشه بگه. این خیلی درس بزرگیه که ما چطوری تو جامعه با خانوادهمون با همسرمون چرا باید یه حرفایی بزنیم زننده باشه، او تا عمق وجودش بسوزه، حرف به اصطلاح زخم به روانش زخمی وارد بشه، به بچه‌مون یا به همکارمون یا دیگران. اون کاملا مراقب بوده که هیچ کی آزرده نشه. حتی یه جا خداوند دیگه به صدا در اومده، میگه عفا الله عنک، خدا ببخشتت، لما اذنت لهم، چرا انقدر اجازه میدی؟ مال جنگه. هر کدوم هم میان میگن که ما نیایم جبهه، ما نیایم جنگ، خونمون خالیه، کسی نیست، زن و بچه‌مون تنها. یکی میگه منم نیام، این گرفتاری دارم، اونو داریم بندایی میکنیم. اونم میگه نه پیغمبرم نیا، تو هم نیا، خب تو هم نیا. خدا میگه ببخشتت خدا، چرا انقدر به همه جواب مثبت میدی؟ پیامبر یه نگفتن رو هم رو درواسی داشته که خدا به صدا در میاد، عفا الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا. باید معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه، به جنگ دفاع باید از شهرشون بکنه، نمیشه یه دیم میخوام معلوم، باید معلوم بشه که اینا دروغگوان، اینا نفاق دارن، تو بگو نه، اون وقت معلوم میشه که میان یا نمیان، که عملا اون وقت نیاد تا بالاخره معلوم بشه که این چی کار است. ولی اینجوری میگه من اجازه گرفتم از رسول. خود اینا یه ویژگی رو نشون میده، تو اون محیط 1400 سال پیش توی جامعه قبیلگی چقدر آدم باید لطیف باشه روحش، چقدر باید صمیمی باشه، چقدر باید این روح خدایی باشه که حتی نمیخواد یه نبگه، مصلحت نگفتن رو هم در واقع خدا میگه که بله یه جا هم لازمه که تو تند باشی. در واقع یه نکته دیگه که باز خیلی جالبه، پیغمبر خیلی گوش میکرد به حرف مردم. کدومه که رهبرا پای حرف مردم میشینن گوش میکنن؟ موقعی که آدم پایینه بله گوش میکنه. شما تو ایران تو مساجد خودمون سوال جواب دیدین؟ اگر باشه خیلی به ندرت که مردم سوال بکنن. نه آقا، مردم میرن اونجا میشینن، یه آقایی میره اون بالا صحبت میکنه، هزار سال هست این صحبت ها مثل نوار داره تکرار میشه، سوالی ندارن مردم، ثوابش میرن دیگه. به ندرت تو هزار تا شاید یکی باشه که یه سوال و جوابی هم بعدش باشه، سوال جواب منتظر بکنن، سوال که آقا توضیح بده نه که ایراد بگیرن. در 1400 سال پیش که تو اون نظامات قبیلگی اصلا مردم آدم نبودن که کسی بیاد، یه کسی رئیس قبیله دیگران پای صحبت مردم بشینه. پیغمبر ساعت ها میشستن گوش میکردن، عرب بادیه بی سواد نشسته. انقدر این حالت پیامبر عجیب بوده که اسم پیامبر رو گذاشته بودن منافقین گوش، گوش. یقولون هو اذن، اینا میگن که پیغمبر گوشه، گوش. اسمش رو گذاشته بودن گوش، آقای گوش. چقدر اعتماد داره به مردم، هر پای صحبت دیگران میشینه. بابا بخت تلف نکن، ولش کن، تو رهبر جامعه هستی. یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکن، بگو خوب گوشیه براتون. یؤمن بالله، هم الله رو قبول داره و یؤمن للمؤمنین، همینطور که به الله ایمان داره به مؤمنین هم ایمان داره. ایمان داره یعنی چی؟ یعنی باور داره، شخصیت براشون قائله، احترام میذاره. اونم یه آدمه. ما چگونه رفتار میکنیم؟ آقایون میشینن اون بالا فقط رهنمود میده. تا حالا شده اون طرف هم یه نظر بگه که آقا اشتباه میفرمایید؟ ولی پیامبر پای صحبت اونام ساعت ها مینشسته. اینم یه ویژگیست، همه میخونیم و کنارش رد میشیم، ولی چقدر برای ما درسه. خود این که آدم گوش بکنه به صحبت دیگران این صفت خیلی مهمه، اونم نه آدم معمولی. اگه آدم به ریاست رسید، بالا رفت، خودشو نیازمند بدونه که من باید اینو گوش بکنم حرفشو، یا حرفش به درد من میخوره یا نه، تا من نفهمم که او چی میگه این حرفای من به درد او نمیخوره. من باید به اصطلاح این دایالوگو داشته باشم. پیامبر داشته این رو، دو طرف هست در واقع. هشتم، ساده زیستی. پیامبر زندگی خیلی ساده ای داشته، به طور که زنای پیامبرم به سر صدا افتاده بودن. آخه این چه زندگیه؟ یه ماه میگذره یه دودی از این آشپزخونه بلند نمیشه. همه یه رهبرهای کشورهای این ور اون ور خونه ای زندگی بیابروی. آخه ما بلا نسبت مثلا زن رهبر جامعه ایم، وضعمون از همه پایین تره. خودشون رو مقایسه میکردن با کشورهای دیگه، جاهای دیگه دنیا، یا تو همون جامعه. قرآن تو همون سوره احزاب مطرح کرده اینا رو، میگه یا نساء النبی، همسران پیامبر، ان کنتن تردن حیات دنیا و زینت ها، اگه شما دنبال دنیا هستید، زینت ها هستید و زندگی مجلل میخواین، پیامبر بهشون بگو فتعالین، بله تشریف بیارید، بیاین، امت اکنن، من بهرمندتون کنم، هرچی میخواین بهتون بدم، و اسره کنن سراحن جمیلا. نه با دعوا و این که شما دنبال دنیا این، ما دنبال آخرتین، شما جهنمی هستید، شما فلان، نه، با خوبی و خوشی، با سلام و صلوات، من آزادتون بکنم، اینجا گرفتار نباشین توی خونه زندگی. اگه براتون سخته، با خوبی خوشی چی میخواید، هر چی میخواید چشم بفرمایید، براتون راحت بکنیم. ولی ما زندگیمون اینجوریه. اگه خدا رو میخواید و عاقبت رو میخواید و با رسول، اون زندگیش اینطوریه، بسازید باش. این داخلش بوده زندگی درونی که میتونست همه کار بکنه. در نهج البلاغه حضرت علی میفرماید ان رسول الله، رسول خدا این چنین بود، یاکل علی الارض، مثل بقیه رو زمین غذا میخورد، میشسته گوشه ای، نمیرفت اون بالا، و یجلس و جلست العبد، مثل برده ها می نشست. یعنی تکبر نداشت یه جوری بشینه معلومه ما رئیسیم. برده ها خودشون رو جمع جور می کردن دم در چار چار زانو بشه. اون اینطوری متواضع، اون پایین بود. و یرقع و به یدهی صوبه، پارگی لباسش رو با دست خودش می دوخت. می تونه فرمان بده آقا این بدوزید دیگه. کفشش رو با دست خودش پینه می زد. و یرکب الحمار آری، سوار الاغ بدون زین میشد. اسب عربی تو همه جای دنیا معروفه دیگه. پیغمبرم میتونست بگه، حالا اون موقع که مرسیدس بنز و نمیدونم چی و این حرفا که نبوده، ولی اسب عربی میتونست بهترین اسب عربی رو بیاره، من با سوار او بشم، بهترین زین و ساز و برگ و اینا رو هم داشته باشه، ولی الاغ ارزون ترینش بوده دیگه، زینم نداره. تازه یردف و خلفه، پشت سرش هم سوار میکرده. عبایی نداشته که حالا چی میگن، حالا سر راست دیگه بیچاره عربه تو آفتاب وایساده، وسیله هم نداره، بیا سوار شو، بیا برسونه به. خب اینا خیلی درسه. من نمیخوام بگم حالا تو زمان ما بریم الاغ سوار بشیم، به هر حال ضرورت زندگی اینه که آدم خونه زندگی و ماشین و همه چی داشته باشه. اگه ضرورت اینه که مرسدس بنز فلان داشته باشه، نمیدونم حالا ماشینایی که خیلی، اگه ضروریه سفرهای طولانی آدم میره، تعداد بچه‌ها خانواده زیادن، ماشین، ولی اگه دیگه نه، همون ماشین متوسط جامعه هم کافیه، بقیهش برای نمایشه. خب این جای سوال داره، در حالی که خیلی ها در مشکلاتی هستن، زندگیشون گرفتاره، 500 دلار هم هست، چطور آدم میتونه که چیز خیلی اشرافی تر، خونه نمیدونم 10,000 اسکوئر فیت زیر بنا، 20 اتاق خواب مثلا. اگه پیامبر اسوه و الگوه، نمیتونه دیگه آدم اینجوری زندگی بکنه. نمیخوام بگم درویشی و فقیرانه ها، در حد نیازش دیگه آدم باید زندگی کنه، اگه براش در واقع این الگوها مطرحه. نهم، جوانگرایی پیامبر. منظورم از جوانگرایی بذاره مهمتر از اینه، یعنی این روحیه انقلابیگری، انقلابی نه به معنی انقلاب سیاسی ها، که ارزش ها رو زیر و رو میکنه. عربستان یه جامعه قبیلگی بوده دیگه، اون موقع که دولت و این نظامات مثل امروز که وجود نداشتی، مقداری قبیله، تعدادی طوائف مختلف، قبائل مختلف بودن. تو قبیله هم هزاران سال یه سنت هایی بوده، یکی از این سنت ها اینه که پیرا احترام دارن، اسم قبائل هم میشه به اون پیره، قبیله بنی امیه، فرزندان امیه، بنی مروان، فرزندان مروان، بنی اسد، همیشه شیخ، پیر جامعه، پیر قبیله احترام داره. همچنان الان هم هست تو دنیا، یه ذره داره تغییر میکنه از تحولاتی که تو همین جامعه داره اتفاق میفته. حالا این آقای اوباما یا خانم هیلاری بشه، هر دوش جالبه. حالا من کاری نداریم اینا مستقل هستن یا نیستن، اونا به جای خودش که چه سیاست هاییست، ولی همینه که توی جامعه یه سیاه بیاد رئیس جمهور بشه خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. یا یه زن بشه، تا حالا که نبوده. یعنی ما بعد از 1400 سال داریم یواش یواش آماده میشیم که یه تحولاتی رو بپذیریم. 1400 سال پیش توی نظام قبیلگی پیر مرد باید باشه، و خیلی عجیب نیست که بعد از پیامبر رفتن سراغ ابوبکر که پیر مرده. جامعه نمیتونه یک جوان 32 ساله رو بپذیره، اصلا نبوده، هزاران سالی همچی اتفاق نیفتاده. جوان 32 ساله مگه میتونه رهبر جامعه باشه؟ ما حالا داریم هی میگیم چرا اینطوری شد، چرا اونطور نشد. آقا تو اون جامعه نیست، رسم نیست، سنت نیست، ولی پیامبر در هر موقعیتی اونو ریکومند میکنن یه جوری، به هر زبانی، نه اینکه صریحاً. حالا گرچه یه عده‌ای میگن بله صریحاً و قاطع هم گفتن، ولی یه دم که میگه نه نگفتن، ولی این وسط هم یه راهی هست. حکومت مال مردمه، به انتخاب مردمه، پیامبر نمیخواد دیکته بکنه به اونا الا بلا این میخوان یه بخواین. مردم اون چیزایی که خودشون میخوان بعد اطاعت نمیکنن، وای به حال یه چیزی که بهشون به زور تحمیل شده باشه. ولی میبینیم به هر زبونی یه جوان 32 ساله رو داره ریکامند میکنه، توصیه میکنه. جنگ موته، جنگ سرنوشت ساز با روم، یه جوان 19 ساله رو گذاشته تو اون سپاه. ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، همه هستن. جنگ چیز عظیم، لشکر من نمیدونم 20,000 30,000 چقدر تعداد بودن. یه جوان 19 ساله، اسامه ابن زید، اصلا معمول نبوده تو اون جامعه. ولی پیامبر حتما بهش خودش میگه که خب جنگ تخصص چی میخواد؟ جنگ که میجنگ اون مثل حالا که توانایی توپ و تانک و هواپیما که نبوده، زور بازوه. این جوونه 19 سالشه، بلدم هست چجور شمشیر بزنه، نیزه بزنه، چرا نباید این جوون بشه؟ چرا نباید بشه؟ اداره جامعه جوون 30 ساله چرا نمیتونه؟ اگه جدی انرژی داره، انگیزه داره، چرا نباشه؟ تا همین چند سال پیش تو روسیه یا تو نر 6 ماه به 6 ماه رئیس جمهور عوض میشد، همه پیر، خروشچف، کاسیگین، نمیدونم برژنف پشت سر هم همه پیر بودن میمردن باز یکی دیگه باز یکی دیگه. هنوز تو زمان ما درست نمیپذیرن. تازه پوتین تو روسیه، شما در تمام این رؤسای جمهور ببینید یک کسی به سن پوتین بوده در طول تاریخ شوروی؟ تو این دور است که یواش یواش داره یک اصالتای دیگه ای جلو میاد. و یه چیز عجیب دیگه، پیامبر یه سنتی که داشته هر وقت از شهر میرفتن بیرون برای جنگ و اینا، خب یکی باید مسئول باشه دیگه، تو این جامعه زن و بچه ها پیر مردا پیر زن هستن، اگه ما رفتیم حالا رئیس جمهورا دائما این بر اون بر میرن ولی اتفاقی نمیفته، تلفن هست موبایل هست جامعه سر جای خودشه، ولی اون موقع پیامبر با مسلمان هم میخوان برن طرف روم به جنگن یه ماه نیستن، یه ماه چه اتفاقی میفته؟ نکنه چهار تا قبیله حمله کنن، قتل عام بکنه زن و بچه اینا رو، خونه هاشون رو غارت بکنه، یه کسی میخواد جانشین پیامبر باشه. خود این خیلی شیرینه، جالبه که پیامبر کیا رو جانشین خودش گذاشته. هیچ میدونین که دو بار عبدالله ابن مکتوم رو گذاشته؟ یک کور فقیر، همونی که سوره عبس درباره اون آمده، عبس و تولا. جامعه اون موقع اصلا کور براشون آدم نبوده، این که چیکار میتونه بکنه؟ این به چه درد جامعه میخوره؟ این که نمیبینه، این که فقیره. ولی پیامبر وقتی اونو میذاره، میار میذاره، این شهر داره، همه باید از اون گوش بکنن، این همه چی رو داره به هم میزنه. صلاحیت ها مهمه، او قابلیتشو داره، گرچه چشم نداره، مهم نیست. طه حسین هم وزیر فرهنگ مصر بود، میتونه پس یه نفر وزیر فرهنگ بشه که چشم نداره. این خیلی انقلابی فکر کردنه. صلاحیت ها مهمه، نه اینکه جامعه معیاراش چگونه است. اما یه نکته دیگه، دهمین مسئله روی کرده به خداست. آدم ها که این همه گرفتاری دارن و تو جامعه، وقت دیگه نمی کنن با خدای خودشون خلوت کنن، وقت دیگه نمی مونه. ولی خداوند تو قرآن گفته که ان ربک یعلم، خدا خوب می دونه، انک تقوم و ادنا من ثلثی اللیل، تو دو ثلث شب رو، نزدیک دو ثلث شب رو بلند میشی، و نصفه، بعضی وقتا نصفشو، و ثلثه، بعضی وقتا هم یه سومشو، از وقت مردم مایه نمیذاشته. روز در حال کار تلاشه، ولی شب که مال خودمونه، چرا بخوابیم؟ دو سوم، نصف یا مینیمم یک سوم شب رو، حالا شب رو چقدر بگیریم، 8-9 ساعت بگیریم، مینیممش 3 ساعت پیامبر بیدار بوده با خدای خودش راز و نیاز میکرده. میگه زهاد و لیل و است و نهار، شیران روز پارسایان شب. وقتی کسی در شب با خدای خودش خلوت کنه، پارسا باشه، اون وقت روز میتونه مثل شیر بخروشه، انرژی از اونجا میگرفت. حضرت علی میگن لا یسبقنی به صلا الا رسول الله، هیچکی در روی کرده به خدا از من جلو نزد جز رسول خدا. نه اینکه تعداد رکعاتش بیشتر بوده، یعنی اون پیوند رو تقویت کرد، تونست خدایی که رحمانه و رحیمه، کسی با او نزدیک بشه میتونه رحمان نباشه؟ رحمان که نه، رحیم نباشه. آدم هر چی کسی رو دوست داشته باشه، هر ارزشی رو، شما با یه نفر ورزشکار عاشق اون بشین، صبح تا شب اون ورزشکار بشین، در درونتون ورزش، میل به ورزش به وجود نمیاد. اگه به وجود نمیاد، پس چرا رفتین سراغ ورزشکار؟ اگه یک نفر فرض کنید موسیقیدان، عاشق او هستی، عاشق چیشه؟ چشم و ابروش که نیستین، از این هنرش. پس بعد از یه مدتی آدم یاد میگیره دیگه. نمیشه که آدم انقدر با خدا نزدیک شده باشه رنگ خدایی نگرفته باشه، صفت خدایی نگرفته باشه. پس اینه که او مورد قبول خدا و فرشتگان جهانه، به او رو کردن. میگه مؤمنین شما هم به اون رو بکنید. خب خدا رو شکر میکنیم، سپاس میگیم خدا رو که به ما منت گذاشت، یک رسولی بر ما فرستاد که ما رو با آیات خودش آشنا بکنه، به ما تعلیم کتاب و حکمت بده. و ما را به اون صفت قدوس و ملک القدوس العزیز الحکیم، هم ملک بودن خدا، هم قدوس بودن، هم عزت خدا و هم حکمت خدا آشنا بکنه. انشالله که خدا توفیق بده رسولمون رو درست بشناسیم، به اون نگاه بکنیم، خودمون رو مثل او بسازیم تا برای مردم دنیا الگو بشیم. صدق الله العلی العظیم.